آقای ترامپ خیلی تلاش کرد این بود رو در اون اولین اعلامش در حقیقت بهش نپردازه و هی بحث از تروریست اینها میکرد، ولی این از اون زوایاییست که حتی در بین ادادی از نمایندگان آمریکا هم مطرح شد. این کار بدون مجوز بوده و هرگز رئیس جمهور قبلی در رابطه با این رئیس جمهور قبلی در رابطه با ایران و در رابطه با بقیه کشورها در این سطح مورد در حقیقت اقدام قرار نگرفته. بس یک محکومیت سیاسی کلی. اما نکته مهم این بود که شخصی مثل شهید حاج قاسم سلیمانی به لحاظ مبارزه علنی با داعش و با طالبان و با القاعده در افغانستان و در عراق و در سوریه و در خدمت شما عرض کنم که کشورهای دیگه سرشناس و شناخته شده است. من برای اینکه فقط کد بیارم صحبت‌های رئیس جمهور ترکیه رو، صحبت‌های حتی نخست وزیر پاکستان رو، فرمانده کل ارتش قبلی پاکستان رو دارم میگم، فرماندهان نظامی افغانستان، پسر احمد شاه مسعود و همه اینا که اذعان داشتن. یا مثلا فرض کنید که نخست وزیر اقلیم که اعلام کرد که اگر حاج قاسم نرسیده بود شهر در حقیقت اربیل از دست رفته بود. یکی یکی اینا اذعان میکنن که تا آنچه که باعث شد طالبان و القاعده و بعد داعش در کشورهای همسایه ما در حقیقت قل و خم بشن، شجاعت و درایت و هوش و ذکاوت و از همه مهمتر توکلش به خدا بود که شما دیدید در کل منطقه این اتفاق افتاد. از طرف دیگه خدا خواست که در اون شهادتی که او همیشه آرزو میکرد با کسی در کنار همراه با کسی شهید بشه که اونم از فرماندهان هشت شعبی عراق بود، از نیروهای مردمی و نیروی بسیار زبده به نام به صلاح ابو مهدی المهندس. و شما ببینید این تشییع جنازه این دو نفر در عراق و در ایران چنان عکس العمل ایجاد کرد که خوش ما دیدید اول مقدامشون بود که پارلمان عراق حالا با همه اون کسانی که نمک نشناسی کردن وارد جلسه نشدن رأی آورد به مبنی بر خروج تصدیق کرد خروج آمریکایی از منطقه رو. این بر آمریکایی خیلی سرشکستیه، در طول تاریخ ما نداشتیم اینج موردی رو. نقطه بعد اتفاقی که افتاد مسئله در حقیقت انتقام که گرفته، میدونید که از 1945 که ژاپنی ها و هواپیماهاشون به ناو آمریکایی حمله کردن و هرگیری کردن و در حقیقت اون منطقه نظامی هربر مورد حمله قرار دادن، هیچ کسی در طول 60 خورده سال 70 سال گذشته جرأت نکرده بود هیچ کشوری که به پایگاه آمریکایی حتی موشک به من با هدف کور پرداخت کنه. و این کار اولین بار توسط در حقیقت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران انجام شد، اونم با اعلام قبلی که ما خواهیم گرفت، انتقام خواهیم گرفت، و اونم به مهمترین پایگاه آمریکا، پایگاه هوایی آمریکا در کل منطقه. انقدر این مسئله مهم بود و انقدر این مسئله خیلی خاور باور بود برای کشورهای منطقه که آمریکایی‌ها برای اینکه دوباره درگیر انتقام بعدی نشن که سخت‌تر از این باشه، دیدید که اومد رئیس جمهورش اعلام کرد که ما نه زخمی دادیم و نه کشته، بنابراین مسئله تمام هست. ولی آرام 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 همون CNN و شبکه‌های دیگه آمریکایی دارن تصاویری رو از اول از خرابی‌ها، بعد از مسائل جنبی تجهیزات نابود شده و حالا هم که اشاره کردید 20 تا 30 تا 40 تا 60 تا 70 تا و آرام آرام اینا میدونید که خط چکانی اطلاع رسانی میکنن و باعث شد که این داستان به شکلی دیگری انجام شد. اون تشییع جنازه باشکوه در کل ایران و در کل عراق و در کل منطقه، آنهایی که نمادین حتی برای حاج قاسم تشییع جنازه کردن در هند و در پاکستان و در افغانستان و در لبنان، آنچنان وحشتی به قلب دشمنان اسلام آورد که همشون این مسئله براشون مشخص شد که دیگه حاج قاسم نه تنها زنده است بلکه جاودانه شد و به یه الگو تبدیل شد. خب در اونا خیلی سخت بود، خیلی تلاش کردن که حاج قاسم رو عواملشون بزنن که مسئولیت مستقیم به گردنشون نیفته، اما اقدامات، شخصیت و بعد همه من اعتقاد شخصی خودم ارتباط او با خدا و الان فیلم هایی که منتشر میشه و تصاویری که میاد و بحث هایی که داره، شما میبینید که واقعا به معنی واقعی بنده خالص خدا بوده، فقط برای او داشت تلاش میکرده، شهادت آرزوش بود. نتیجهش این میشه که شما میبینید این گستردگی و این موج سرتاسری باعث شده که آمریکایی ها الان خودشون داوطلبانه دارن اعلام میکنن که از افغانستان خان نیروشون ببرن بیرون. چرا میگن داوطلبانه؟ برای که نمیتونن بمونن، برای که موندن براشون مشکل شده. یک از هواپیماشون توی افغانستان سقوط کرد یا حالا فاقد شد، کاری به این نداریم، ولی بنا به اطلاعات دقیقی که بعدها خود روزنامه‌های رسانه‌های آمریکایی نشر کردن، سه تا از بلند پایه‌ترین ژنرال‌های آمریکایی در CIA تحت ما بودن که فقط منابع بن اعلام کردن، گفتن که ما اسدها رو بردیم، ما حدیم بین افواج فوق سری فوق جاسوسی بوده که در بعضی از منابع گفته شده قاتل شهید مغنیه که در سوریه ترور شد و همچنین قاتل شهید سلیمان هندسه و مهدی موجی که ایجاد کرده، این نترس بودن و اقدام قاتل جمهوری اسلامی و در حقیقت فوران خون و اثرات شهادت این مرد آقای سراسریش در کل منطقه خاورمیانه و در منطقه حوزه خلیج فارس به نظر من آنچنان ضربه ای بر آمریکا و اسرائیل و تیم‌های مختلف وارد شد که اثرات شما در سال آینده خواهید.
خیلی ممنونم، متشکرم آقای دکتر دهقان که در گفتگوی ما شرکت کردید. قربان شما، شبتون بخیر، خدا حافظتون. و این هم سومین گفتگوی برنامه امشب بود که تقدیمتون کردیم با موضوع پیامدهای ترور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و نابسامانی در واکنش‌های مقامات آمریکایی. ساعت 19:37 است. ما تا پایان برنامه چیزی حدود 22 دقیقه فرصت داریم و زمان زیادی هم نداریم و میخوایم به موضوعات مهمی بپردازیم. از جمله موضوعاتی که مهم هست و باید بهش بپردازیم، موضوع دهه فجر انقلاب اسلامی هست که دهه فجر امسال تفاوت‌های مختلفی با سال‌های گذشته داره، از جمله این که این دهه فجر اولین سال از گام دوم انقلاب اسلامی است. میخوایم در این رابطه تا لحظات دیگه ای گفتگوی رو تقدیمتون کنیم.
ایران بدون خط خوردگی.
بله، متشکرم از همراهیتون با برنامه امشب ما در رابطه با گام دوم انقلاب اسلامی و فجر دومی که یا فجر 41 که در این فضا میخوایم در مورد صحبت بکنیم. میخوایم گفتگو کنیم با جناب آقای دکتر جلیل دارا، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و مسئول بسیج اساتید دانشگاه های تهران. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر.
سلام علیکم جناب آقای مروی و خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید انشالله. بیانیه گام دوم خودش یک سرفصل مهم در تحولات سیاسی و حتی گفتمانی انقلاب اسلامی ایجاد کرده بود. اساسا خود بخش این موضوع و این بیانیه قابل بحث و بررسی است. ما دهه فجر امسالمون اولین دهه فجری است که در این فضا میخواد خودش رو نشون بده و طبیعتا با یک رنگ و بوی دیگری میشه بهش نگاه کرد. چه نکاتی، چه برداشت هایی، چه ظرفیت هایی از گام دوم انقلاب اسلامی رو میتونیم در دهه فجر امسال براش نمادسازی بکنیم، براش کار بکنیم و به اونها بپردازیم؟
بله، خب خوشبختانه ما داریم دوره‌ای رو سپری میکنیم با عنوان 41 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی که شاهد این بودیم در سال گذشته خیلی از به حساب کسانی که دشمن انقلاب بودن تمایل به این داشتن که 40 سالگی رو انقلاب اسلامی نبینه. یک سال از اون واقعه میگذره و ایران اسلامی همچنان با اقتدار بیشتر و پرقدرت‌تر از گذشته، نه تنها در فضای منطقه بلکه در فضای بین الملل بیشتر نشان داده میشه. خب اگر تأکیدی داشته باشیم بر فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص بیانیه گام دوم انقلاب، نکاتی رو ایشون مطرح کردن برای ورود به دهه پنجم که چنانچه مطابق این سرفصل ها و این نکات مسئولین محترم ما در همه دولت ها در عرشبت که جایگاه مختلف اجرای کشور رعایت بکنم، قطعا جمهوری اسلامی به یک درجه از پیشرفت و توسعه خواهد رسید که به هر حال خود میتواند الگویی باشه برای سایر کشورهای منطقه به ویژه کشورهای اسلامی. ما اگر دقت بکنیم میبینیم که یکی از سرفصلهایی که مقام معظم رهبری بهش اشاره کردن سرفصل علم و پژوهش هست. جمهوری اسلامی در حوزه علم و پژوهش و جایگاهی که در این عرصه و رتبه‌ای که در فضای علم و پژوهش در سطح منطقه و بین‌الملل کسب کرده جایگاهی بسیار بالایی است. این نشان دهنده این هستش که در واقع یکی از پیشران‌های پیشرفت در کشور ما بحث علم و پژوهش هست، ظرفیت‌های بسیار خوبی است. نکته توصیه‌ای که ما بایست عمل بکنیم، نه عرشبت که ما به عنوان یک مخاطب عام بیانیه گام دوم، بلکه مسئولین به عنوان مخاطب خاص که از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی کشور به طور مثال به عنوان بند اول بایست استفاده کرد و با همون شعار ما میتوانیم که حضرت امام مطرح کردن و با این نگاه که بایستی از توان داخل و ظرفیت داخل استفاده کرد، از ظرفیت‌های علمی استفاده بشه برای پیشرفت کشور. الان ما جمع کثیری از عرشبت که تحصیل کردگان رو داریم در کشور که بایستی دستگاه اجرایی کشور از اینها استفاده بکنه، از تولید علمی که صورت میگیره برای اینکه بتونیم یکی از بندهای عرشبت که بیانیه گام دوم رو محقق بکنیم بهش بپردازیم. بحث دیگری که از اتاقا مطرح کردن تولید معنویت و اخلاق یا به عبارتی گسترش معنویت و اخلاق هستش. الان در جامعه جهانی معنویت خواهی و معنویت گرایی رو به رشد است. چرا؟ به دلیل اینکه کشورهای توسعه یافته ما یا به اصطلاح توسعه یافته ما کشورهای صنعتی زده هستند، کشورهایی که یک جنبه از توسعه رو دنبال میکنن اما عرض شود که در خصوص اینکه بایستی نگاهشون تربیت انسان متعالی و عرض شود که نگاهشون بایستی تعالی انسان باشه و رشد انسان متعالی باشه در این بحث مغفول هستش. خب پیشرفت های صورت گرفته، خلاهایی رو ایجاد کرده که به حمدالله ما در تفکر خودمون در گفتمان انقلاب اسلامی این رو همواره داشتیم. همواره این بحث مطرح بوده که علم بدون ایمان به جایی نخواهد رسید و یک جامعه‌ای که در یک منتها درجه علمی و پیشرفت علمی و توسعه هم در واقع قرار بگیره اما فارغ و خالی از معنویت و اخلاق باشه، خب باز دچار مشکل میشه. این هم بعد بحثیست که در واقع مطرح. اگر سوالی هست بفرمایید. بله، من توضیح بدم.
خیلی کوتاه البته میخواستم در مورد این موضوع هم صحبت بکنیم که یک ببخشید کلید واژه‌ای که این روزها داره خیلی در فضای سیاسی ما رنگ پیدا میکنه، جایگاه پیدا میکنه، کلید واژه‌ی باید قوی شویم هست که این هم بخشی یا روح کلی بیانیه گام دوم هست. باید قوی شویم در 41مین سال از انقلاب اسلامی چگونه معنا میشه؟
بله ببینید، باید قوی شویم معناش این هستش که ما در الان فضایی به سر میبریم که رابطه عرشبت که مستکبر و مستضعف وجود داره. کسانی به عنوان کشورهای مستکبر به دنبال عرشبت که تضعیف کشورهای محروم و ضعیفتر هستند. از طرفی خب اگر ما یک کشور ناتوانی باشیم و ضعیفی باشیم، به ناچار نمیتوانیم مقابله جدی بکنیم با کشورهایی که دنبال دست‌اندازی هستند و مداخله جویانه دخالت میکنن. به طور مثال منطقه خاورمیانه منطقه غنی است از لحاظ منابع طبیعی.
اگر یک دقیقه فرصت داریم،
بله، کشوری مثل جمهوری اسلامی در یک وضعیت قوی قرار بگیره به لحاظ قدرت نظامی، به لحاظ قدرت علمی، توانایی حفظ استقلالش رو داره. یعنی اگر کشوری بخواد استقلالش رو حفظ بکنه و مستقل باشه، به ناچار بایستی اون مؤلفه های قدرت رو هم در واقع در خودش ایجاد بکنه.
خیلی ممنونم، متشکرم آقای دکتر دارا که در گفتگوی ما شرکت کردید.
خواهش میکنم، سلام،
شبتون بخیر، خداحافظ شما. چهارمین گفتگوی برنامه امشب بود که تقدیمتون کردیم با موضوع گام دوم انقلاب اسلامی و دهه فجر. خب در خدمتون هستیم همچنان با برنامه بدون خط خوردگی امشب و از رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. اما موضوع مهمی که شاید دیگه آخرین گفتگوی برنامه امشب ما هم باشه، موضوع انتخابات مجلس شورای اسلامی هست که پیش روی ماست و شورای نگهبان گام‌های اولیه این کار رو برداشته. جناب آقای کت خدایی سخنگوی شورای نگهبان امروز در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به روند بررسی صلاحیت داوطلبان 11 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در این شورا و هیئت‌های نظارت استانی و شورای نگهبان در دوره اول گفت که از 16033 نفری که ثبت نام کرده بودند نزدیک به 4500 نفر را بررسی کردیم، نزدیک به 2000 نفر به آمار تایید صلاحیت‌ها اضافه شد و خوشبختانه مجموع افرادی که تایید صلاحیت شدند بالای 50%.
بر مرجعی هر نهادی در کشور اگر وظایف قانونی خودش رو به درستی انجام بده، بازگشت اعتماد و افزایش اعتماد و افزایش مشارکت مردم در همه صحنه‌های سیاسی اجتماعی صورت خواهد گرفت. ما معتقدیم شورای نگهبان یک وظیفه قانونی داره در حوزه انتخابات، نظارت بر اجرا. این وظیفه‌مون رو قطعاً انجام خواهیم داد بدون هیچ گونه رو در بایستی، چه در بسته صلاحیت ها، چه در هنگام برگزاری انتخابات. انتظارمون هم این هست که نهادهای دیگر در حوزه‌های دیگه وظیفه‌شون رو به درستی انجام بدن و از شورای نگهبان مطالبه بی‌وجه نداشته باشن.
بله، این صدای آقای کت خدایی سخنگوی شورای نگهبان بود که در نشست خبری امروز این مطالب رو بیان کرده بودند. اما اینکه آیا بررسی ها تمام شده است، آیا همچنان روند بررسی ها ادامه داره یا نه، و آیا این تعداد افراد اضافه می شود یا نه، رو میخوایم در گفتگو با جناب آقای دکتر حامد نیکو نهاد عضو هیئت علمی دانشگاه قم بررسی بکنیم. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و همکاران محترمتون، همینطور شنوندگان ارجمند این برنامه.
سلامت باشید انشاءالله. آقای دکتر، بررسی هایی که انجام شده است آیا به معنای پایان امکان شکایت داوطلبین هست یا نه؟
خب نظارت شورای نگهبان بر فرآیند انتخابات از زمان صدور فرمان آغاز فرآیند انتخابات شروع شده و همچنان ادامه داره تا بعد از روز رای گیری و رسیدگی به شکایات احتمالی و نهایتاً تایید نتایج انتخابات یا اندلزوم ابطال برخی از حالا فندوها یا حوزه ها. اما تو این مرحله شورای نگهبان مشغول رسیدگی نهایی به صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس هست، اون دسته از داوطلبانی که در واقع به نوعی شکایت دارن نسبت به نتیجه اعلام شده در خصوص پرونده صلاحیتیشون.
بله،
در واقع شورای نگهبان در این مرحله و بعد از اینکه هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات و هیئت‌های نظارت استانی به صورت مفصل به پرونده صلاحیتی نامزدها رسیدگی کردن، در این مرحله به عنوان آخرین مرجع در این سلسله مراتب نظارتی باید در واقع نظر نهایی رو در خصوص داوطلبین اعلام کنه. در این مقطع ممکنه برخی از داوطلبینی که در مراحل قبلی صلاحیتشون تایید شده ولی توی مرحله اول رسیدگی در شورای نگهبان صلاحیتشون مورد تایید قرار نگرفته معترض باشن، در واقع نسبت به تصمیم اولیه شورای نگهبان در این مرحله معترض باشن. در اینجا فرصت خواهند داشت که اعتراضشون رو به صورت مکتوب به شورای نگهبان اعلام کنند و شورای نگهبان در واقع تجدید نظر انجام بده در اون نظر اولیه که خود شورا یعنی خود این 12 نفر نسبت به چنین داوطلبانی ارائه کردن. و بعد از این مرحله که دیگه تا 21 بهمن فکر میکنم طول میکشه، شورای نگهبان اسامی نهایی داوطلبان تایید صلاحیت شده رو به وزارت کشور و فرمانداری ها و بخشداری ها اعلام خواهد کرد که اون مراجع به طریق مقتضی اطلاع رسانی کنند.
درسته. آقای دکتر، شما خودتون به عنوان یک حقوقدان و به عنوان کسی که با حقوق عامه مردم در این حوزه آشنا هستین، بفرمایید که این روزها خب بحث تایید صلاحیت ها طبیعتا خب یک عده‌ای که رد صلاحیت میشن یا صلاحیتشون احراز نمیشود معترض به جریان خواهند شد، اما الان برخی از نهادهای مجری انتخاباتی هم نسبت به این موضوع دارن موضع‌هایی رو میگیرن، حرفایی رو میزنن که خب یه مقداری فضا رو داره نامتعادل پیش میبره. در این حوزه چه اتفاقاتی میفته؟ آیا مدعی العمومی میتونه ورود بکنه؟ آیا فضای حقوق عامه مردم چجوری میشه تو این شرایط محافظت بشه ازش؟
بله، متشکرم. نکته خوبی رو فرمودین. ببینید، قانونگذار در قانون اساسی و در قانون انتخابات تعیین تکلیف کرده و حوزه مسئولیت‌ها و صلاحیت‌های نهادهای مختلف در خصوص انتخابات رو تعریف کرده. مجری انتخابات مشخصه، ناظر انتخابات مشخصه و خیلی خوب و مورد انتظار است که هر یک از این نهادها در چارچوب وظایف و اختیاراتشون عمل کنن و اظهار نظر کنن و هر دوی این نهادها، یعنی هم مجری انتخابات هم ناظر انتخابات، طبق قانون انتخابات مجلس تکلیف دارند که بی‌طرف باشند، یعنی به هیچ عنوان رفتارشون، عملکردشون و گفتارشون نباید جانبدارانه باشد نسبت به اطراف انتخابات، نامزدها، داوطلبان، هوادارانشون، احزاب، گروه‌ها، به هیچ وجه باید به صورت کامل بیطرفی رو رعایت کنن و نقض این بیطرفی تخلف هست، در قانون انتخابات پیشبینی شده و ضمانت اجرایی براش در نظر گرفته شده که البته این ضمانت اجرا میتونه تقویت بشه در اصلاح قانون انتخابات. اما از این جهت که قوه قضاییه مدعی العموم دادستان بتونه وارد بشه به عنوان یکی از ابعاد حقوق عامه، باید بگیم که البته به طور روشن این در قوانین ما پیشبینی نشده که آیا این موارد هم در شمار حقوق عامه مطرح میشه یا نه، اما به نظر میرسه از این جهت که انتخابات یک پدیده عمومی است و به صورت یک کل به همه آحاد جامعه مربوط میشه و هر گونه ایجاد خلل و خدشه در این فرایند و همینطور ایجاد یأس و ناامیدی و بدبینی نسبت به مجریان و ناظران انتخابات از طرف هر کسی که باشه به اعتماد عمومی لطمه میزنه، به در واقع مشارکت حد اکثری در انتخابات که یک هدف اصلی و کلان در انتخابات هست آسیب میزنه، از این بود حتما دادستان میتونه ورود کنه و اخذ توضیح کنه، برخی از اظهار نظرهای برخی از مجریان عالی رتبه دولتی متاسفانه در این چند روزه حتی میتونه مصداق تشویش اذهان عمومی باشه، یعنی بیان مطالب غیر مستند بر اساس شنیده های میتونیم بگیم بیپایه و اساس از تریبون های عمومی مطالبی رو مطرح کردن، خب این آرامش عمومی که مورد نیاز برگزاری یک انتخابات آرام و سالم و رقابتی و قانونی هست رو متزلزل میکنه. از این جهت حتما میتونیم اینطور بیان کنیم که یکی از مصادیق حقوق عامه که مدعی العموم میتونه ورود کنه و اقدامات قانونی لازم مثل اخذ توصیه حتی انتلزوم تشکیل پرونده قضایی رو انجام بده همین مورد هست.
درسته. و در مقابل الان شورای نگهبان که بنای ورود به اینجور موضوعات رو دیگه طبیعتا نداره، نه زمانش رو داره نه نیازی به این کارها هست دیگه، درسته؟
ببینید داور انتخابات که در کشور ما شورای نگهبان هست طبعا باید بی‌طرفی رو رعایت کنه، باید بر مدار مر قانون حرکت کنه، وارد چالش‌های سیاسی که باز هم مطرح خواهد شد در ادامه فرایند انتخابات نباید بشه، باید خیلی متین و
درست
در واقع در چارچوب قانون وظیفه‌اش انجام بده. البته حتما شورای نگهبان باید شفاف سازی رو تقویت کنه، حتما باید اطلاع رسانی مستمر در مورد فرایندهای انتخاباتی رو ادامه بده، همینطور که شما الان بخشی از سخنان دکتر کدخدایی سخنگوی محترم شورای نگهبان رو پخش کردین، اینها باید ادامه داشته باشه تا در واقع مخاطبان که شهروندان باشن در ریز جریانات امر انتخابات قرار داشته باشن.
انشالله امیدوارم که انتخابات خوب پرشور و پر از حضور مردم رو شاهد باشیم و مجلس آینده مجلس قوی باشه. ممنونم آقای دکتر نیکو نهاد که در گفتگوی ما شرکت کرد.
خواهش میکنم. سلامت باشید.
شبتون بخیر. خداحافظ شما. و این آخرین گفتگوی برنامه امشب بدون خط خوردگی بود که تقدیمتون کردیم. امیدوارم که از بحث ها و موضوعاتی که امشب مطرح شد استفاده کرده باشید و هر جایی که هستیم ایام به کامتون باشه، اوقات بر وفق مرادتون باشه و لحظات خوبی رو تجربه بکنید. شبتون بخیر و خداحافظ.
خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند با برنامه‌های رادیو گفتگو، همچنان در خدمتتون هستیم.